به نام خدای عزیز و مهربانی که همیشه در کنار ما. سلام، خیلی خوشحالم که امروز هم با برنامه کف رادیو میتونم همراه شما باشم. امروز با دکتر مجید نواییان در مورد این موضوع خیلی مهم و جذاب صحبت خواهیم کرد، اینکه ما چقدر توی ایران تونستیم در مورد این روز خاص که یک تلنگر بزرگ میتونه باشه برای محیط زیست و حیات وحش، قدم از قدم برداریم و کاری کنیم که حال محیط زیستمون و حیات وحشمون خوب باشه. با دکتر مجید صحبت میکنیم، بر سر میز ادبیات خواهم رفت و یکی از کتاب‌های آقای اریک امانوئل اشمیت رو براتون آوردم که یه قسمت کوتاهی از این کتاب رو براتون خواهم خوند و بر سر میز تولید محتوا و موضوع بسیار جذاب پادکست هم علی بیاگوی با من خواهد بود. علی جان سلام برسو، خیلی خوش اومدی به کافه رادیو.
آقا سلام، خسته نباشید.
حالا احوالت چطوره؟ خوبی؟
ارادت خدا رو شکر من خوبم.
دنیای جذاب پادکست
و محتوا،
امیدوارم که و تولید محتوای خوب. آره
بله،
و امیدوارم که من چند سال علی به فکر تولید پادکستم، اما شرایط کاری باعث شد که متاسفانه نتونم خودمو بهش نزدیک کنم و وجود تو و اطلاعات خیلی خوبی که بر سر میز تولید محتوا پادکست در کافه رادیو دارم کسب میکنم، من هم به مانند خیلی از علاقمندان به این حوزه امیدوارم و امیدواریم که بتونیم اولین کارهای خودمون رو خیلی خوب و با قدرت و با محتواهای خوب تولید کنیم.
حتما اینطور، قطعا اولین کار همیشه یه سری دغدغه ها پشت سرشه که باعث میشه که بگی که من الان شروع نکنم، بذار مثلا کارم رو جمع کنم، فکرم رو جمع کنم. خیلی از پادکست ها رو که میشنویم قسمت اولشون 5-6 دقیقه، یعنی اون فردی که میخواد کار رو شروع کنه در اصطلاح میاد کار زخمی میکنه و میگه آقا من میخوام شروع کنم و این 5 دقیقه من حرفم اینه، اینجوری میخوام صحبت کنم، یه دیباچه میذاره اول کارش که هم خودش مسیر رو گم نکنه، هم کسی که وارد کار میشه و وارد اون صفحه اون فرد میشه بتونه درست تصمیم بگیره تو انتخاب و عضویت و ساب کردن اون صفحه.
درسته.
و این به نظرمه که 5 دقیقه رو خیلی از ما فرصت داریم که حداقل به دنیا عرضه کنیم.
یعنی میخوای بگی که این 5-6 دقیقه تولید کردنش بهتر از تولید نکردنش؟ آره
قطعاً تولید کردنش،
یعنی همطوری بریم 6 دقیقه رو
قطعاً
شروع کنیم.
5-6 دقیقه، بله بله، 5-6 دقیقه گوشی رو وردارید، اون چیزی که میخواین در موردش کامل. خیلی وقتا این اتفاق میفته تو تولید محتوا، عموما این اتفاق میفته و یکی از عجیب ترین چالش هایی که تولید کننده ها باش درگیرن. همه چی تو ذهنشونه، در مورد همه چی میدونن، اما وقتی میخوان پیادش کنن هی اما اگر میکنن، هی خودشون دچار یه خودخوری و خودسانسوری میکنن که من میگم که آخه پیادش کن، اون 5 دقیقه رو بگو، 5 دقیقه رو بنویس، بذار از ذهنت خارج بشه. اینجوری هم خودت مسیر رو بهتر میتونی ببینی، اون چیزی که در ذهن ما تو این شکافای پر پیچ و خمی که توی این ذهن عجیب ما وجود داره بکشی بیرون و خودت باهاش رو در رو بشی تا ببینی چیه و بتونی بنویسی. همه ما داستان برای تعریف کردن داریم، همه ما، و فقط نکته اصلیش اینجاست که باید هی تو مرور زمان تلاش کنیم این داستان رو بتونیم بهتر تعریف کنیم. یه زمانی داستان از خودته، یه زمانی از دیگران.
خب اگر از دیگرانم باشه، به طور مثال بریم سراغ مثلا یک کتاب، یک رمان، یک روایتی از یکی از نویسنده ها، مثل همین روایتی این کتابی که آوردم از آقای بره اریک، این که اگر من این کتاب رو شروع کنم به خواندن، همینطوری که میشه کتاب صوتی، مثلا اسمش پادکست نیست، درسته؟ من باید این کتاب رو بخونم، برداشت خودم رو داشته باشم و خودم از زبان خودم تعریف کنم.
دقیقا.
این میتونه پادکست باشه.
بله، بعد تو میتونی از اوسطاش یه جاهایی مثلا شما میدید که حالا نویسنده یا مترجم به یه اوج خلاقیتی رسیده که هر کاری بکنی مثل اون نمیشی.
درسته،
میتونی بیای در موردش صحبت کنی، بگی حالا بریم یه قسمتی از کتاب از روش بخونیم.
آها
خب، یعنی ورود کنی به متن اصلی. چون ببین بعضی وقتا مثلا شما حالا مترجم مثلا نجف دریابندری، خب من نمیتونم هرگز مثل نجف یه چیزی بنویسم، یه چیزی ترجمه کنم که واقعا وفادار باشه. خب من دیدم درباره مثلا یه دونه رمانی که ایشون ترجمه کرده یا یک چیزی که ایشون نوشته صحبت میکنم، یه جاهایی بهش رجوع میکنم دیگه، و این جذابه. مردم متن رو دوست دارن، اما حاشیه متن رو خیلی بیشتر از متن دوست دارن. همه جا همینطوره. اصلا شروع شبکه‌های اجتماعی برای اهمیت دادن به این حاشیه است. یعنی این حاشیه وقتی مهم شد، غذا خوردن ما لایک گرفت، رفتن ما ولاگ شد، سفر کردنای ما تبدیل به محتوا شد، اینا همه حاشیه بود دیگه، قبل از این اتفاق نمی افتاد. اما وقتی که مثلا ما داریم میبینیم که این در روزمرگی مردم قرار گرفت، الان که مثلا میبینیم که سعدی علیه الرحمه توی گلستان خودش یه جوری بلاگر شده الان، یعنی از دید ما به اون زمان نگاه کنیم داره داستانهای تعریف میکنه، خب البته عمیق‌تر، ولی مثل بلاگرهای امروز ما میاد اینو زده. سلام بله
سیروس
آقا. سیروس
سیروس هم این وقت با تأخیر رسید.
آره واقعا ترافیک تهران دیگه واقعا نمیشه کنترل کرد. چند روز پیش یه چیز بودم، چند روز پیش به دعوت شدم به یه مراسم خیریه.
درسته.
که خیرین مختلف از سراسر تهران اومده، غرب تهران اومده بودن، اونجا جمع شده بودن. من به اون خیلی دیر رسیدم، تقریبا انتها موقعی که سخنرانی داشتم رسیدم. گفتم که واقعا من دیگه نمیدونم تو تهران چه ساعتی راه بیفتم که چه ساعتی برسم.
بعضی از دوستا و رفقا میگن که خب داریم نزدیک میشیم به شب عید و روزهای پایانی اسفند و ترافیک اینطوریه. هر روز ما
هر روز
علی توی تهران روزهای پایانی اسفنده، هر روز ما روزهای پایانی شهریور و داریم به بازگشایی مدارس نزدیک میشیم. یعنی هر روز ما ترافیک رو واقعا داریم در تهران.
فقط فکر میکنم جمعه صبح که ما ترافیک رو نمیبینیم.
بله
فقط
یه زمانی پنجشنبه هم خلوت بود، اما پنجشنبه هم دیگه اوج ترافیک دیگه. خب بریم سراغ یک میز دیگه تا لحظه دیگه میگم.
هنوز عاشقانه کنار تو هم، ترانه ترانه کنار تو هم، به یادم میای مثل یه خاطره، نظر اسمت از یاد این دل بره، تو دنیای خوابت پناهم بده، به رویای پروانه راهم بده، بذار پر بگیرم از این خستگی، نظر که نفس باشه دل بستگی. هنوز عاشقانه کنار تو هم، غزل تا غزل بیقرار تو هم، کنار تو هم تو شب بی کسی، بگو از کدوم گریه سر میرسی، بیا رو از توی چشمم ببر، پرم از تمام اشتیاق سفر، تا پایان این قصه با من بمون، تا پایان این قصه با من بمون.
دکتر نواییان با ماست، کسی که عاشق حیات وحش و محیط زیسته. دکتر سلام بر شما، خیلی خوش اومدی.
سلام عرض میکنم جناب آقای کنگرلو و همه شنوندگان محترم کافه رادیو، در خدمتون هستم.
خب متشکرم. تو کشور ما چه اتفاقی میفته برای امروز که به هر حال ما هم عضو سازمان ملل متحد هستیم ایران؟
همینطوره.
چه کار میکنی واقعا برای این روز جهانی حیات وحش؟
حالا ما سعی به این هستش که همین در راستای آموزش گام برداریم و حفاظت از گونه های گیاهی و جانوری در خطر انقراض کشور خودمون، چون هر کشوری مسئول حفاظت جانوران و گیاهان در حال انقراض خودش هستش. ما هم در کشور خودمون سعی میکنیم که الان دیگه اسفند ماه و تقریبا به اصطلاح به عبارتی میگن که زمین نفس میکشه یا کوه دیگه داره نفس میکشه که آماده میشه برای فصل زایش چه گیاهان و چه جانوران. بنابراین ما بایستی گونه های در خطر انقراض کشورمون رو بیشتر محافظت بکنیم. همه ساله گفتیم، امسال هم میگیم که در اسفند ما سمندر لرستانی رو اصلا خرید و فروش نکنن، ازش محافظت بشه. از گیاهان هم لاله واژگون که در ارتفاعات چهار محال بختیاری ما در میاد بسیار زیباست، ما گاهن به طور نامانوس این رو توی بعضی از گلفروشی های سطح شهر تهران نبینیم دیگه امسال واقعا. خب و اگرم هم افراد نخرم اینها رو.
دکتر منجی در مورد این موضوع مهم داره صحبت میکنه و خیلی خوشحالم که آقای دکتر نوایان عزیز که حداقل این رسالت رو روی دوشمون داریم میکشیم و داریم در موردش صحبت میکنیم. هر هفته در برنامه کاف رادیو شبکه رادیوی جوان ما داریم در مورد این موضوع حیات وحش و محیط زیست صحبت میکنیم. امیدواریم که مسئولین امر، اونهایی که به عهده‌شونه که کارهای بزرگ انجام بدن برای این محیط زیست بیماری که ما در کشورمون داریم و هر روز داریم جنگل‌ها رو و مراتع رو از دست میدیم، قدم‌های محکم و استواری بردارن برای آیندگان این سرزمین.
همینطوره، همینطوره. اولا من که خب واقعا به نظرم میاد که جای تشکر داره از رادیو جوان که همیشه این کار سنگسازی رو انجام میده. ما میتونیم به صورت کلیدی نکاتی رو عرض بکنیم. مثلا برفی که اخیرا در شهر تهران اومد، واقعا برف خیلی زیبایی بود، مخصوصا شمرون خیلی برف بیشتری رو حتی نسبت به لواسون بزرگ و لواسون کوچیک داشته. این اون حالت میکرو اقلیمی که ایجاد شده بوده. خب واقعا دیگه الان بعد از سالها وقت این هستش که ما دیگه نمک رو کنار بذاریم، چون همین یه ذره آبی رو هم که داره برای ما آلوده میکنه و خراب میکنه. این آبی
نمکی که توی جاده ها میریزن،
بله همین نمکی که توی جاده ها میریزن، میشه شرکت های دانش بنیان ما یا مهندسی معکوس بکنن اون کاری که در کشورهای دیگه داره انجام میشه و تغییر سبک زندگی مردم در روز برفی دیگه دقیق باید یه مقداری متفاوت زندگی بکنن. ما نیاییم الان اتفاقی که میفته این هستش که ما مغز درخت ها با مکیدن این آبی که حاویه
چه نکته مهمی رو
بله این از بین میره،
قافل شدیم
ازش. این یه نکته هستش که ما واقعا من به نظرم میاد واقعا علی رضای عزیز جانه. اگه توی یه پارک یه برگ درختی تو پاییز افتاده، حتما دیگه شهرداری جمعش نکنه. شاید زیبایی اون پارک اینه که اون برگ زیر پای اون طرف باشه. یعنی بعضی مواقع خیلی از کارها رو باید با فرهنگ سازی، یعنی با اون رویکرد اجتماعی و فرهنگی و تغییر در سبک زندگی، مثل همینی که مثلا خدمتتون عرض بکنم الان ما میگیم اسفند ماه شروع فصل زایش گیاهان و جانوران، باید این کارها رو انجام بدن. ما مجدداً توصیه میکنیم بسیاری فعالان محیط زیست، من الان دیدم که دارن کارهایی رو انجام میدن که برای حفاظت از یوز ایرانی. ما تو پارسال در نزدیک 10 تا یوز رو تو تلفات جاده ای از دست دادیم. مسافرین ما مخصوصا امسال هم که ماه رمضان مصادف میشه با شب عید، میرن به امام هشتم و سعی میکنن که سال تحویل رو اونجا باشن و با استعانت از آقا امام رضا که خودش ضامن آهو بوده و اونجا تو زیستگاهی هستش که آهو و جبی رو اینها زندگی میکنه. خب ما هم تقاضا میکنیم که افرادی که میرن برای زیارت امام رضا به همراه خانواده‌شون اون یه تیکه میامی تا عباس آباد رو با دقت بیشتری برونن، چون هر چقدر هم که فنس بکشن، هر چقدر هم که مواظب باشن، اون حیوان میاد مثلا برای خوردن اون لاشه‌ای که کنار جاده ماشین به ایزده. اینو مواظبت بکنن که یوز ایرانی رو ما بتونیم امسال تلفات جاده رو کاهش بدیم. و نکته ای که وجود داره، واقعا افرادی که برای چیدن گیاهان به کوه میرن، غارچ و اینا، تا حالا ما نمیگیم که اصلا نچینن، زیاده روی نکنن در چیدن اینها به گونه ای که اینها بخواد نسلش به خطر بیفته و اینها. مجددا هم توصیه میکنم که افرادی رو که به کوه میرن و کوه نوردی های خیلی سخت میکنن، الان ممکنه که با خرسی مواجه بشن که از خواب زمستونی باشده. خرسی که از خواب زمستونی باشده بسیار خطرناکه، به شدت دوری بکنن، جلو نرن که بخوان ازش فیلم بگیرن.
درسته.
و این میتونه براشون مخاطره آمیز باشه و مجددا هم توصیه میکنیم توصیه بسیار مؤکد از غذا دادن به سگها در اطراف شهرها خودداری بکنن. این باعث میشه که سگ‌گزیدگی خیلی در کشور ما اخیراً مجدداً داره زیاد میشه.
خب یه نکته مهمتری در مورد همین غذا دادن سگ‌ها بگین که تعداد و جمعیتشون بیشتر میشه و در واقع جانورانی که باید توی حیات وحش باشن توسط اینها از بین میرن.
ببین علیرضا عزیز و همه شنوندگان محترم برنامه، در اطراف شهرها وقتی که سگ زیاد میشه مناطق حفاظت شده اونجاست. شما فرض بفرمایید که یه گله قوچومیش داره یه جایی که تو اون پارک ملی هستش،
بله.
اگه یه گرگ بهش بزنه، گرگ چون اینها رو تعقیب و گریز میکنه و دنبال میکنه، اونی که ضعیف‌تره و مریض‌تره رو میگیره از گله حذف میکنه. ولی وقتی که سگ میره اونجا، اونا حیوان نمیترسه، یه گازی به اونا میگیره، نه اونو میکشه و میخوره،
رها میکنه.
همین که اونو رها، اون محل گزیدگی اون سگ عفونت میکنه، چرت میکنه، کل گله رو عفونی و مریض میکنه، از بین میبره.
گوش کنین دوستانی که تو جاده مخصوصا اطراف تهران، جاده فشم و لواسان و سابه
لویزان خدمت شما. و یه نکته دیگه که ما اخیراً یه پدیده جدیدی ازش که باز مواجه شدیم، هیبرید بین گرگ و سگ خیلی زیاد شده علیرضا. یعنی چند وقت پیش توی زنجان حمله کردن، یه بچه را توی خونه در آوردن و خوردن. گرگاس بهش میگن اصطلاحا، گرگاس حاصل تولید مثل بین گرگ و سگایی هستش که وحشی شدن. و این همون حالت اهلیت سگ رو داره با اون خوی درندگی گرگ رو. پس بنابراین خواهش میکنیم که غذادهی به سگها رو انجام ندن این فعالان محیط زیست ما. ما اون احساساتشون رو درک میکنیم، غذادهی و اینها رو انجام ندن. همینی که حفاظت بکنن، اگه مریض تیمارش بکنن و نگهداری بکنن، ولی بذارید که اون سگ، اون گربه همون خوی حیوان بودن و خوی حیات وحشی خودش رو داشته باشه.
بله بسیار خب، خیلی متشکرم.
ضمن
این که این نکته‌ای که در خصوص پاشیدن نمک در جاده ها برای اینکه خیال خودمون صورت مسئله رو پاک کنیم، یه نکته ای که شما اشاره کردین خیلی مهم بود، دوست دارم که هفته دیگه یا یکی دو هفته آینده در موردش صحبت کنیم. فقط یه کوتاه بگم که در سال 2004، چند سال پیش دکتر، یعنی 18 سال پیش، کانادا نمک رو سمی اعلام کرده برای برفروبی و یخ‌زدایی در کشورش.
چقدر تازه اونجا سرده، چقدر اونجا سرده، تو کانادا اونها ممنوع اعلام کردن به خاطر اینکه همین یه مقدار تتمه آبهایی هم که برای ما موجوده رو ممکنه که آلوده بکنه.
خیلی متشکرم
ارادتمند
دکتر نواییان، با تو خداحافظی میکنم. قربانت و خداحافظ.
خیلی ممنون.
بهار تابستان پاییز زمستان با یک کافه رادیویی. کافه رادیو.
کجا میخوای بری علی؟ علی بیاگوی با ماست بر سر میز تولید محتوا و تولید پادکست. علی اشاره کردی به حضور در یک آیین تجدید از کسانی کار خیر انجام میدن. مؤسسات مختلفی هم وجود داره و افرادی که چه روحی، چه مالی، چه روانی نیاز به حمایت مردم دارن. چطور واقعا این مؤسسات و یا جاهایی که کارهای که در واقع مردم همراهشون هستن برای کار خیر. چطوری باید تولید محتوا اینها انجام بدن یا ما تولید محتوا انجام بدیم که نظر خیلی ها رو جلب کنیم، جذب کنیم که به دخترها و پسر خانمها و آقایون و خانمهایی که دچار مشکل روحی و روانی و جسمی و اقتصادی هستن کمک کنیم؟
درست. قبلا گفته بودم خدمتت که وقتی میخوایم کار تولید محتوا کنیم یا به خصوص پادکست درست بکنیم، گفتم که ما نه لازمه داستان خوب داشته باشیم، نه نیازه که صدای خوب داشته باشیم، نه تجهیزات خوب داشته باشیم، اما واقعیت اینه که برای کار خیر، یعنی برای این ستایش نیکی، باید همه چیزمون خوب باشه. چون واقعا وارد یک محدوده‌ای داریم میشیم که خیلی محدوده حساسیه. الان دیگه کمتر کسی هست که از قدرت شبکه‌های اجتماعی بی اطلاع باشه، از قدرت تولید محتوای دیجیتال برای کار خیر هم بی اطلاع باشه. مثلا ما میبینیم که یه صفحه میاد عکس دختر بچه رو زیر بارون میذاره، هفته پیش ترند شده بود، توی دو شب 18 میلیون بازدید خورد. و خب خیلی
عکس بود،
یه ویدیو بود، ویدیوشو دارم اگه خواستی نشون بدم، واقعا ویدیوش آدمو میگرفت. خب و خب کلی اتفاقات خوب بعدم برای این دختر بچه افتاد و برای اون کسانی که اطرافش بودن. واقعا کار خیر و بازتاب اون توی تولید محتوای دیجیتال یک فرایند بسیار حساسه و باید با کیفیت اتفاق بیفته. فرایندی که قسمتیش آگاهی بخشیه به جامعه برای اتفاقی که داره میفته، قسمتیش برندسازی برای اون مؤسسه‌ای که در اون فعالیت رو انجام میده و باید اینو به بهترین شکل انجام بده. نکته اصلی که تو این زمینه کسانی که تولید محتوا میکنن باید دقت کنن اینه که وقتی میخوای محتوایی تولید کنی برای کار خیر، یعنی برای کار خیریه، باید نزدیکی خودت رو به اون سوژه بررسی کنی. یعنی مثلا بیای نگاه بکنی که من اگر یه سوژه تو ذهنم دارم در مورد مثلا یه کار خیر، مثلا خیلی دسته کوچیک‌تر کنیم، آقا به فقرا کمک کنیم، من همینو فقط تو ذهنم دارم، من میتونم برای این بیام مثلا یه دونه استوری بسازم و اینو استوری کنم، میتونم براش یه دونه ویدئوی خیلی با آهنگ خیلی زیبایی بذارم و این جمله رو بنویسم. خب اما نمیتونم با این برای این جمله بیام یه پادکست درست بکنم. خب این نزدیکی من به موضوع محتوا و چقدر بود نزدیک بودن من به این موضوع باعث میشه که من بتونم ورود کنم به عرصه های مختلف. یعنی وقتی که من میدونی، همونطور که میدونی اینجام دیگه بازم بحث قصه گفتن و داستان گفتنه، همه دوست دارن داستان بشنون، ولی نکته اصلی اینجاست که توی این بحث اگه شما داستان ضعیف تعریف کنی یا داستان نامناسب تعریف کنی، از درگاه نامناسب تعریف کنی، بیشتر از این که ممکنه باعث بشه که به سمت شما بیان از شما دور میشن. همونطور که مثلا ما داریم میبینیم مثلا واسه بیماران ای بی که دو سه سال پیش، شاید 4 سال پیش کسی نمیشناختشون، ولی از طریق همین درگاه ها و پلتفرم ها با روش درستی که انجام دادن تونستن جامعه رو نسبت به این اتفاق آگاه کنن و حساس کنن و جامعه بخواد که یه اتفاقی در مورد اینها بیفته و یه حمایتی بشه.
آره، بیماری ای بی همون کسانی که پوستشون
پروانه‌ای
و تاول و اینا میزنن.
آره واقعا. ببین نکته اینجاست که فعالیت کار خیر در تولید محتوا مورد مؤسسات خیریه، از طرفی آگاهی بخشی، از طرفی نشون دادن آمار و اطلاعات، از طرفی حساس کردن مردم نسبت به اتفاقاته که آقا داره همچین اتفاقی رخ میده، بیایید مشارکت کنید، درخواست مشارکته. ولی باید اینو دقت داشته باشن، این چیزی که الان میتونم توی این فرصت بهتون بگم اینه که رابطه خودشونو با داستان مشخص کنن. وقتی من به یه داستانی خیلی نزدیکم و ازش جزئیات زیادی دارم، حق دارم این داستانمو به شکل پادکست بیام بسازم و انتظار داشته باشم جامعه نسبت بهش یک روی کردی داشته باشه. وقتی که من اطلاعاتم دیگه فوق زیاد باشه، حق دارم ویدیو کست تولید کنم، یک فایل ویدیویی درست بکنم و انتظار داشته باشم جامعه با من همراه باشه. اما وقتی اطلاعات کمی دارم، وقتی که نمیدونم چه اتفاقی افتاده، اکتفا کنم به همون یه دونه عکس، به همون یه دونه کپشن، به همون یه دونه بنر و ورود بی خودی نکنم، ورود نادرست نکنم که باعث بشه ذهنیت یه سری از افراد تو جامعه نسبت به اون اتفاق و رویداد سرد بشه.
بله.
یا اطلاعات غلط باعث بشه که با خودشون دفعه بعد که برخورد میکنن با این اتفاق بگن که خب این که چیزی نیست، که این مورد خاص نبود. متاسفانه شهوت دیده شدن تو شبکه‌های اجتماعی برای خیلی از افرادی که حالا به خصوص این سمی که وارد شده، سم بلاگری که باعث شده که همه بخوان یه جوری ورود پیدا کنن، باعث شده که خیلی از این افراد بیان از رو بعضی از مسائل خیلی سرسری عبور کنن. یه سلاحی به اسم ویدئو دستشونه، یه گوشی، و میخوان و موضوعات رو خیلی سطحی ورود میکنن بهش. این ورود سطحی به موضوعات باعث میشه که جامعه هدف و مخاطبشون نسبت به اون موضوعات سیر بشه و اطلاعات چون ناقص بهشون انتقال پیدا کرده، اون افرادی که قرار بوده منتفع بشن از این داستان، اون افرادی که قرار بوده تحت پوشش و حمایت جامعه قرار بگیرن، دیگه اون حمایت رو نداشته باشن. پس مردمی که همه مردم عزیز ما، مردم ایران که واقعا از خونگرمترین مردم و دلسوزترین مردم کره زمین هستن، نه به خاطر اینکه ایرانی هستم، واقعا من ایرانی ها رو دوست دارم، خیلی واقعا مردم خونگرمی هستن، همه چیز دنیا شهرن. وقتی که ورود میکنن به یک مسئله که در مورد مسائل خیر، در مورد یک چالش های اجتماعی هستن، سعی کنید به اندازه دانشتون تولید محتوا کنید در موردش. و اگر میخواید تولید محتوای ویدئویی، یعنی محتوایی که دارای جزئیات، یا پادکست کنید، سعی کنید با دانش زیاد وارد این داستان بشید، چون دیگه بحث پر کردن یه ساعت اوقات فراغت درسته. مردم نیست، بحث اون اتفاقاتیه که بعدش قراره برای اون افراد بیفته.
توی فضایی رفتیم که ممکنه برای بعضی از مخاطبین اذیت کننده باشه، اما خب خیلی خوشحالم که داریم در مورد این ماجرا صحبت میکنیم. این که تولید محتوا کنیم برای کسانی که نیاز دارن به این تولید محتوای ما. یه بیماری هستش که حالا نقص در سیستم ایمنی بدن هستش و موارد زیادی که شنیدیم که راه پیشگیریش هم وجود داره، و اینکه در کل دنیا حدود 500 تا 700 هزار نفر دوچارش میشن هر سال، که بیشترم تو نقاط گرمسیر و نیمه گرمسیری مثل اندونزی و هند و برزیل، به نام جزام.
بله.
بیمار جزامی که داخل ایران هم داره.
بله، کردستان داره، تهران.
آره.
داره.
به خاطر این ماجرای یه مقدار اذیت کننده ظاهری که داره، در موردش خیلی ها صحبت نمی کنن. علی، در صورتی که اگه تولید محتوا بشه، تجربه داری در این خصوص؟
من تجربه خودم تولید محتوا ندارم، ولی خب ما یه فیلم خیلی این خانه تاریک است.
آره، آره، آره.
فروغ فرخزاد.
درسته.
دقیقاً یه تولید محتوایی اتفاق افتاد که نظرات جامعه رو نسبت به این قضیه برگردون و
عوض کرد. درسته.
یعنی ما الان میدونیم که یک فردی که جزام داره، به محض برخورد با یه نفر سالم جزام منتقل نمی‌کنه. و این کار درسته دیگه.
یعنی علی پیشنهاد میده کسانی که همین گفتی، کسانی که تو این فضا هستن، کار بلاگری میکنن و کار خیلی جذابی هم انجام میدن.
بله.
و همه چی خیلی خوشگل و زیباست.
دارن.
آره، یه نظری کنن، یه نیت خیلی خوبی کنن که حداقل هر کدومشون یه تولید محتوا اینطوری داشته باشن برای آگاهی بخشی.
بله. بشینن
برای مردم
پژوهش کنن. آره. عمق داستان رو در بیارن، چون اون تاثیرگذاران اجتماع هن دیگه، کسایی
درسته.
هستن که حرفشون دیده میشه.
بله.
مثلا شما دوست عزیزی که کلی فالوور داری توی شبکه‌های اجتماعی، کلی دنبال کننده داری، اگه میخوای درباره یه موضوعی به این مسئله، به این مهمی ورود بکنی،
بله،
حتما برو پژوهش کن، برو حسابی تحقیق کن که اینو بذاری باقیات و صالحات ان شاء الله برای.
خیلی متشکرم علی بیاگو، درود بر تو. سری برم بر سر میز ادبیات، خیلی فرصتم کمه، خیلی کوتاه در موردش صحبت کنم. سر یاری ندارم، صدا آمد که دیوانه تو، یاد غیر دلداری ندارم.
بیقراره.